أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببيئة الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا وقد أمعنتم في البقي وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناسبة و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه. توفیقیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبتی که به نام نامی سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره گرد آمده ایم، گفتگوی ما در کلمات نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه و کلام در خطبه قاصعه امام است. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه و خطبه ای که محوریت اون رو گفتیم شناخت شیطان، حالات ابلیس، یاران ابلیس و ارتباط انسان، آفتهایی که آدمی رو از این طریق فرو میبرد و فرو میگیرد بود که الان در بخش دیگری از این خطبه سخن میگوییم. خاطر مبارک هست که در قسمت پیشین امام یک مثال هم مطرح کردند. بعد از تمام مطالبی که گفته شده بود اشاره فرمودن نباشید مانند آن کسی که مانند اون متکبر بر فرزند مادر خیش. ملاحظه فرمودید که امام ماجرای دو برادر همانون که قرآن بازگو می کند که پیامبر بخوان بر ایشان نبأ و خبر دو فرزند آدم را، همان را بازگو فرمودن و اشاره کردن که علتی که این برادر به چنین دامی فرو رفت چیزی نبود جز آن که ما الحرت العظمت و به نفسه من عداوت الحسد، اون کبری که در درون او جوشید، حسد به دنبال اون آمد، نائره غضب، شعله عطا غضب افروخته شد و کار به آنجا کشید که فقط له، دست به خون برادر هم آلوده کرد. کار به آنجا کشید که پشیمان شد، اما و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه، اما دیگه تا خود قیامت بر او باقی ماند اثم و گناه اونها که به این شیوه عمل کردند و تأسیس اساس رو از این متکبر دیدند. از این قسمت از کلام و خطاب امیرالمؤمنین وجود اون بارک حضرت اشاره میکنند به نکته بسیار مهمی در ادامه همه اون مطالبی که در این پنج نوبت گذشته با هم بررسی کردیم. از اینجا امام به نوعی میتوان گفت که اشارت میفرمایند به انعکاس آثار ابلیس و شیطان در جامعه انسانی و به بیان دیگر به اونها که مبتلای به داغ و درد شیطان شده اند اشاره میفرمایند و به بیان ما شیطان صفتان را به رخ میکشند و هشدار به این جماعت میدهند و ما را می آگاهانند از این خطر و آسیبی که پیش روی ماست. من عبارت حضرت رو بازگو کنم و یک به یک با هم انشاءالله بررسی می کنیم. علاوه قد امعنتم فی البقیه، من همینجا عرض کنم قبل از ورود به کلام که لحن و سخن امام ناچارم این جمله رو بازگو کنم. در منطق یه قضایایی رو میگن، میگن این قضایا قضایای حقیقی است. گاهی یه قضیه رو میگن قضیه واقعی است، یعنی گاه صحبت این است که فلان خانه مثلا کل دار فی البلد انهدمت، تمام خانه هایی که در شهر بود ویران شد، این یه قضیه واقعیه، یعنی در این زلزله ای که آمد، در این آسیبی که پیش آمد، منازل و خانه هایی که در این شهر بود ویران شد، نه اینکه تمام خانه هایی که در تمام شهرها بود از بین رفت. این نوع قضیه رو در منطق میگن قضایای واقعیه. اما یه قضایایی داریم، قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه بیان زمان، موقعیت، شرایط ندارد. بیان این نیست که هر خانه‌ای که در این شهر بود ویران شد، مثل اینکه شما بگید هر خانه‌ای که سست ساخته شود ویران می شود. ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت مثلا. این قضیه مصداقی نیست، قضیه حقیقیه است، یعنی در همه جا و در همه زمان ها صادق و جاری است. اون چه امیرالمؤمنین در اینجا میفرمایند خطاب اولیه ممکنه یه مخاطبی رو دارن، یعنی یه جماعاتی رو ابتداعا مطرح میکنن، اما شکل قضیه حقیقیه است نه قضیه واقعیه. یعنی تمام اعصار و قرون رو در مینوردد، تمام مخاطبان خودش رو امیرالمؤمنین تا انقراض این زمین و زمان مورد خطاب قرار میدهد و شامل میشه سخن ما. فرمود الا وقد اما انتم فی الباقی. این دیگه حال روز کسانی است که به تعبیر امام اون مراحل قبلی رو طی کردند، سید ابلیس شدند. فرمود آگاه باشید که شما امعان در بقی کردید. کلمه امعان به معنای قار، به معنای فرو رفتن به شدت. گاهی این کلمه رو شنیدید میگیم که باید در این مسئله امعان نظر شود، یعنی بود نگاه رو خیلی عمیق به این مسئله بیفکنیم. الا امان و فلا عرض، کسی که به شدت این سو و اون سو میزند در کلام عرب میگویند. الا وقت امعنتم فل بحقی، بدانید که شما در بحقی و در ستم و زیاده خواهی امعان کردید، فرو رفتید. شیطان کاری میکند که انسانها سیری ناپذیر میشوند. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. خدمت دوستان اشاره کردیم دیروز که این کبر از دل آن حسد می جوشد و از ترکیب و لقاح شوم کبر و حسد فرزند نامشروع طمع و حرص متولد میشه در وجود انسان و این سه میشن سه ضلع مثلث هلاکت، نابودی و ویرانی هر انسانی. کبر، حسد، طمع و حرص. اگر کسی مبتلای به چنین ویژگی‌هایی بشود تردیدی نفرمایید ظالم است. یعنی هیچ حقی به حدی را برای کسی قائد نمیشه، نه مرز خود میداند نه مرز دیگران میداند، میره تو بقی، میره تو تجاوز و تعدی. فرمود الا وقت ام انتم فی البقی، شما فرو رفتید به شدت در بقی و ستم. و افسدتم فی الارض، بازم تکرار میکنم که امام حال روز کسانی را میگوید که به درد ابلیس گرفتار شدند. و افسدتم فی الارض، و شما فساد و تباهی در زمین ایجاد کردید. خب میدانید صلاح و فساد نقطه مقابل هم، خداوند عالم رو بر اساس صلاح قرار داده است عزیزان. نظام طبیعی عالم نظام صالحانه است، نظام تشریع بر اساس صلاحیت است، یعنی اراده و فعل الهی بر صلاح است. حرکت مخالف اراده و فعل خداوند در تکوین و تشریع نام اون فساد است. وقتی این کسی مخالف حکمت الهی و صنع الهی حرکت میکنند به فساد میره. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدا اصلاحش کرده، شما افسادش نکنید. اگر مؤمنید این کار رو نباید انجام بدید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی شرط ایمان صلاحیت هست، اصلاح هست، نه افساد. فساد با ایمان، افساد با ایمان هرگز سر سازگاری ندارد. فرمود شما افسدتم فی الارض، به فساد در زمین میل کردید. مسارحتن لله بالمناسبه، چقدر ظریف می فهمد حضرت. مسارحه از ماده همون صراحت و تصریح، میگید من آدم صریح اللهجه ای هستم، مصارحین خیلی رو واضح آشکار، مصارحتن لله بالمناسبه. مناسبه از ماده نصب با صاد به معنای عداوت به دشمنی. شما آشکارا با خدا به ستیزه و مقابله برخواسته اید با این صفات و ویژگی هایی که در وجودتان در آمده است. و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و به استیز و ستیز و جنگ با مؤمنین و بندگان خدا برخواسته اید. اگر کسی مبتلایی به درد شیطان شد، عدو الله می شود و عدو الناس می شود. امیر المؤمنین در خطب در قسمت قبلی پیشین و اون قسمت های نخستین خطبه که خواندیم، ابلیس رو چه معرفی کرد؟ فرمود فان این عدو الله، مراقب باشید که این عدو الله شما را به عداوت با خدا مبتلا نکند. و اون کسی که سر سازگاری با حق ندارد، سر سازگاری با بندگان خدا هم عزیزان ندارد. اینه که همیشه دیده ایم و ده ها بار صد ها بار خدمت عزیزان خواندیم و گفتیم مجموعه تعالیمی که این کتاب مستطاب الهی ما را بدان میخواند. ارتباط شایسته و بایسته با خالق و حضرت حق و ارتباط شایسته با خلق و بندگان اوست. کل تعالیم این کتاب این دو کلمه است: ارتباط درست و شایسته با خالق وجود، با خلق و بندگان او. اون کسی که رشته اتصال خود رو با خدا میبرد و قطع میکند، تردیدی نفرمایید به بندگان او هم رحم نمیکند. با خلق هم سر ستیزه دارد، یقینا عداوت و دشمنی با بندگان خدا هم خواهد کرد. فرمود و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه. حالا ریشه ها رو داره امام میگه که چرا به این فساد، چرا به این بغی مبتلا میشند انسان ها. فرمود فالله الله، با این لفظ سخن امام آشنا هستید در نهج البلاغه؟ حداقل اون خاطره غم‌انگیز غروب خونین بیستم رمضان تو ذهنتون میاد که امام در اون کلمات خود چه زیبا گفت: الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلاة، الله الله فی الایتام. در اون وصایای زیبای امیر خودش وجود و مبارک امیر ملک ولایت چگونه مردم رو به خدا سوگندش داد، به تعبیر ما هشدارشون به کلمه الله و ذات باری تعالی: شما را به خدا، شما را به خدا به قرآن، شما را به خدا، شما را به خدا به بیت و خانه خدا، شما را به خدا در حق جیران و همسایگانتون و ایتام توصیه میکنم شما را. اینجا هم امام دیگه کلمه جلاله رو به کار میبرد دیگه: الله، شما را به خدا، یعنی جانب الله، راقب الله، خدا رو رعایت کنید، خدا رو رعایت کنید در این مسائل. الله فی کبر الحمیه، در اون کبری که از این حمیت ها در وجودتون می آید که به این فساد ها شما را می کشند. ای سلیماب ز سرچشمه بگیر، ای سلیماب ز سرچشمه بجو، که چو پر شد نتوان بستن جوی. برید از مقدمات شروع کنید، جلوگیری کنید، نذارید به این فساد و تباهی بکشید. فی کبر الحمیه، کبر حمیت رو بارها مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز، خود واژه رو گفتیم، چون اون روز نخستین گفتم اشاره میکنم حمیمیه هر کجا به کار برده میشه، یعنی داغی، شدت، همه، چشمه آب گرم معدنی، حمیم، اون دوستی شدید داغ بی‌محابا، یا حتی اون مایه گداخته جهنم. خود این واژه چنین شدتی رو میرساند، اون عصبیت و تعصبی که به شدت انسان هیچ حد و حصری ندارد، وابسته به یه چیزی میشود بدون منطق، بدون هیچ اصالت و حقیقتی. نام این همون حمیت عصبیت، حمیت جاهلیت، برخواسته از جهل. فرمود نکند که این کبر الحمیه شما را بگیرد، بپرزید از این تعصباتی که از درون اون کبر برمی آید. افتخار به نجات، افتخار به دودمان، افتخار به تبار. مشهدی ها این چنین هستند، اصفهانی ها اون چنان هستند، ایرانی ها این گونه هستند، عرب ها اون گونه هستند. پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم، ناسیونالیسم، از دل این همه این مسائل در آمد در طول تاریخ و در می آید عزیزان. تمام این فخر فروشی ها و تمام این ها شعبه ها نیست از آنچه وجود مبارک امام از اون تعبیر به کبر الهمیه می کنند. دیگه ابعاد خرد و کوچکش برمیگردد به خود انسان ها. دیگه کبر به مسائل دوربر خرد و کوچکمون. فرمود کبر الهمیه. دیگه بفرمایید حتی به ظاهر و تیپ و شکل و قیافه هم بکشد. به همه چی میکشد این کرم فرمایش امام. کبر الهمیه و فخر الجاهلیه. بپرهیزید از این تفخرات فخرها و تفاخری که ریشه در جهل دارد. و تفاخرون، این تفاخری که اعلم و انب الحیات و دنیا، قرآن هشدار رو اون رو میده است که از این لعب و لحو به زینت و تفاخر کشیده میشوید، این دام ها نیست که شیطان پهن میکند، از این فخر فروشی های بیمورد. چه چیزی رو عزیزان ما، برمیگرده به همون بحث دیروزمون، چه چیزی رو ما منشأ و مبدع فخرمون میتونیم بدیم، قرار بدیم؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر زر است، اگر زور است، اگر جمال است، ما مالک چی هستیم در حقیقت در این دنیا به شکل واقعیان که منشأ فخر ما باشه؟ با چی ما داریم که به اون فخر کنیم؟ انسانی که فاقد است چگونه خود رو واجد جا میزند؟ ما کس خودمون چیزی نداریم در این وجود. ما که میهمانان این خاکدانیم، آمده ایم و میردیم چند سباهی در این کره خاک. ما نه مالک زریم، نه مالک زوریم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ما که مالکیتی نداریم، به چی میخواییم فخر کنیم؟ به مال گذرای عارض عرضی. اصلا به مال در کلام عرب عارض میگن، این چیزی که چی میشه؟ میآید و میرود. به ابر آسمان عارض میگن چون میآید و میرود. ما چیزی نداریم در حقیقت که بخوایم بهش فخر کنیم، از خودمون چیزی نداریم که به اون فخر کنیم. فرمود فخر جاهلی، ریشه این فخر از جهل، از ندانستن و آگاه نبودن که انسان میخواد فخر کنه به اون، به امور ناپایدار گذرا. و فخر جاهلیه فانه ملاق شنعان و مناف خوش شیطانه. حقیقتا عرض میکنم عزیزان، اگر به این مطالب امام اون بعد جامع شناختی سخن رو ببخشیم و از این زاویه هم استفاده کنیم، به دریافتهایی میرسیم در تحولات اجتماعی جمعی. نکات عجیبی از این در میاد. فرمود فئنهو، بدونید این کبر عصبیت، این فخر جاهلیت، ملاق شنعان و مناف شیطان. این ملاق شنعان، از شنعان ملاق میتواند جمع ملقه یا ملقه باشد که شاید دومی بهتر باشه، یعنی میتونه معنای مصدری داشته باشه یا معنای اسم فاعلی. از ماده لقاح، ملاقه و شنعان، لقاح تلقیح یعنی تولید، یعنی نمیگین تولید مثل لقاح. و ارسلن ریاح لواقح، این بادها میان لقاح میکنن، تولید میکنن، ازش زهر تخم برخواست، 70 تخم میشه در زمین، چه این اتفاقی میفتد. فرمود این کبرها و این فخرها تولید کننده یه چیز، ایجاد کننده یه شنعان، بغضها، کینها میجوشد از دل این افتخارات. این فخر کردن به این به اون، یه جبهه رو مقابل شما قرار میده، فخر به این خاندان و این خانواده و مقابل اونا این چنین می شود که کم همت لک یا جریر و خالت. یکی از موضوعات اصلی که میتونم بگم خدمت دوستان عزیز، بیش از 50% فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام رو تشکیل میداد. دوستان عزیز آشنایی با ادب جاهلی هستن، اشعار بنی تمیم رو نگاه کنید، نمیدانم مقالات سفر رو نگاه کنید، عمرو بن کلثوم رو نگاه کنید، نمیدانم امرؤ القیس رو، تمام این هایی که دیگه جروداران تمام نتایج عرض به خدمتون ادب و فکر و فرهنگ جاهلی بودن. 50% اینها بیشش مفاخره. کم عمت لکه یا جریر و خالتن، عمه تو کی، خاله تو کی، بابای ما کی، ننه ما کجا، دایی ما کجا، قبیله تو چی، سرزمین ما کجا، آب ما، خاک ما. همین بوده است، از دل این چی در می اومده است. حالا ببینید شکل اینها مدرن میشه عزیزان، شکل اینها در عصر زمان ما از اون رنگ و بوی جاهلیش تبدیل میشه به چی؟ به این عصر امروز ما. همینایی که میبینید تو دنیا، همینی که داره از این سو و اون سوی دنیا تو مغز بشریت فرو میکنن با هزاران هزار رسانه، تبلیغات و اشکال مختلف که از دل اون همون داره در میاد، همون شیوه ها، همون روش های مفاخرانه. فرمود اونجا عرض به خدمتون اصل و مبنا رو فخر قرار دادن، از دل فخر چی در اومد؟ بغض و کینه و عداوت و خونریزی و فساد و تباهی، جنگ. جنگ ریشه بسیاری از جنگ ها در روی زمین مگر چی بوده؟ مگر این مملکت ما 8 سال چی دید؟ ریشه های اون از کجا بود؟ ایستاد اون ملعون دیکتاتور و اونچنانی عرض به خدمتون ذلیل قرار دادت 1975 چطور پاره کرد؟ چی گفت بعدش؟ الفخر للعرب چی بود؟ الفخر للعرب ریشه ها همینه دیگه. شنهان و بغضها و کینه ها برون می آید. فرمود بدانید که فإنه ملاقه شنهان. خیلی کاربردی و ریز و کوچک عرض می کنم، بین زن و شوهر به مجرد این که این آقا به خانومش میگه بابا برو نمیدانم عرض به خدمتون با این برادرت، همین ساده، همین حرف جود، با همین برادرت، با همین ایلو تبارت، با همین خواهرت، نمیدانم با این شوهر خواهرت، حالا این بعضی هم هست، با این شوهر خواهرت مثلا، تمومه دیگه. یعنی آن کانشسنس ناخواسته رفت تو ضمیر پنهان این زن که این تیر رو تو چله کمان بگذارد، به جا که برسد محکم به کوه به سینه این مادرین، خواهرین، برادرین. یعنی بغض و کینه رو چکار کرد؟ بذرش رو کاشت و منتظر چی؟ تولد فرزند نامشروعش. این بزند اون بزند، میشه تنازع. یعنی این فخرها، این تحقیرهای بر اساس فخر، نتیجه اون میشود کینه ها، بغضها، کانون خانواده رو هدف قرار دادن. حتی خیلی عمیق بنیان فرمایش حضرت فرمود اینها ملاقه و شنعان و منافخ و شیطان. منافخ، منفخ، منفخ، هر دو میتواند باز جنبه مصدری داشته باشه، جنبه اسم عالی و اسم عالت داشته باشه. این عامل نفخ و دمیدن شیطان است. دیروز اشاره کردیم آتش رو میدمن شعلش میکنن، بدون این آتش کینه، آتش بغض، تمام اینها رو شیطان با این ابزارها میدمه، داره شعله بر میشه. و شیطان و یوجب و بینکم العداوت و البغضا، کار شیطان ایجاد بغض و عداوت در میان انسان هاست. فرمود بر حذر باشید از این عصبیت های بی مورد و تعصب های بی مورد، بر حذر باشید از این کبر هایی که برخواسته از عصبیت است، اجتناب کند از این فخرها، از این فخر فروشی های بی مورد که بنیاد رو به هم می ریزد و از دل اون کینه ها و از آتش های شیطانی برون می آید. التی خدع بها الامم الماضیه، اینها چیزهایی بود که امت های گذشته رو هم فریب داد، اینها رو هم دچار مشکلات کرد. و القرون الخالیه، یعنی ما می خوام بفهمم که اینها یه سنت های پلیدی است که جاری بوده و جاری هست، از همین راه ها گذشتگان زمین خوردن، شما هم زمین میخورید اگر مراقب نباشید. حتی اعنقو فی حنادس جهالته و محاوی زلالته زللن انسیاقه سلسن انقیانه. اجازه بدید من نتونم احساس خودم رو کنترل کنم و برای بار چندم بگم محضرم باره که دوستان، شما اینو به اصطلاح در علوم در زبانشناسی میگیم ما یه قالب داریم، یعنی یه استراکچر کلامه، یه کانسپت و محتواست. ما الان داریم محتوای سخن امام رو میگیم، اما واقعا باز میگویم و تکرار میکنم، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرحان رشک ملک. من نمیدانم این امیر ملک کلام چگونه جملات و واژگان و عبارات موم در دست اوست، می پیچاند، می چرخاند، می تابد، نو نو ترکیب و اصطلاح و واژه و لفظ برون می آید، از درون کام و دهان دلنشین و زیبا و دلنواز و الهی خوی او. یعنی اگر ما شرح واژگانی این کلام رو بخوایم خدمت شما به عنوان یه درس ادبیات عرب شروع کنیم، این خطبه رو باید 20 سال شرحش بکنیم. عزیزان زیبایی های لفظی این خطبه رو اگر بخوایم بگیم، ما داریم الان به محتوای لفظ به محتوا میپردازیم. بله فرمود حتی اعنقو، ببینید ترکیب کلمه اعنقو، اعنقو از ماده چی میاد؟ عنق، گردن. وقتی که یه چیزی پیش میاد، یعنی یه جایی اتفاقی میفته، مردم سریع چیکار میکنن؟ سر بالا میکنن، گردن کشی میکنن. این وقتی این کسی کار میکنه، کسی آهسته سرشو بالا میاره یا نه؟ وقتی میگن ببین زود سرشو بالا میکنند. اعناق به معنای به سرعت بر چیزی اشراف پیدا کردن، به سوی اون شتافتن، با این ریشه لغوی. فرمود حتی اعنقو، گذشتگان به این فخر و به این کبر گرفتار شدن تا شتافتن فی حنادث جهالته. حنادث جمع هندس، با هی حتیس نه حوز، هندس با هی حسین. هندس یعنی ظلمت و تاریکی در اصل. فی حنادث جهالته، اینا شتافتن در ظلمتهای جهل، جهلی که از سوی شیطان است. یعنی اینها با اون کبر و با اون فخر فروشی رفتن تو ظلمتها و تیرگیهای جاهلانه فرو رفتن. و محاوی زلالته، محاوی جمع محواه، محوات یعنی پرتگاه، و اینها رفتن تو پرتگاه های زلالت و گمراهی شیطان. زلالن انسیاقهی و سلسن فی قیادته، این رو در اون مراحباز هم اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، قبلا هم مفصلتر هم اشاره شده. ببینید شیطان ابلیس جوری عمل میکند با انسان، همون مراحلی که از کردن، اون جایی که امام فرمودن حلقه میندازه، خزام میندازه، حلقه رو تو بینید میندازه دور دهان، این تیکه آهنهایی که میذاشتن گوشه دهان این مرکب لجوش تکان میخورد، میکشیدن مهار میشد، احتناکش میکردن، لجامش میزدن، لگامش میزدن. یعنی به جایی میرسد، ابتداعا ممکنه انسان توی جاهایی یه مقاومتی بکند، یعنی یه کمکی سبک سنگین بکند، اما وقتی میرود و میرود این خطوات جدیتر و قویتر میشه، دیگه مقاومتی نداره انسان در قبال شیطان، بلکه میکشد هر جا که خاطرخواه اوست، میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. امام فرمود این کبر، این فخر، این شنان و بغضی که می آید در وجود انسان ها وقتی به اوج می رسه، دیگه در قبال خواست و میل ابلیس انسان ها هیچ مقاومتی هم نمی کنند، هم از پیش می کشند هم از پس می راند. دقت بفرمایید. زلولن انسیابه سلوسن فی قیاده، وقتی که شما مرکبی را از جلو می کشید و می برید قیاده می کنید، وقتی از پشت میرانید سیاقه میکنید، سائق و قائد. فرمود شیطان هم سائقشون میشه هم قائدشون میشه. زلولن ان سیاقه، و حال این که اینها وقتی شیطان سیاقشون میکنند و میکششون، خیلی رام چوزه میکنند، اصلا مقاومتی ندارن، میکشد اینا هم میرن کاملا از پشت، سیاقت از پشت، حلشون میدن، یه تکانشون میده، رام میفتن. اینا گفت من دارم میرم حلم نده، اینا راه میفتن میرن. سلوسن فی قیادته، وقتی یک کلامی خیلی روانه، خیلی راحت متوجه میشید، پیچیدگی ندارد، میگید این کلام چیه؟ سلیسه، سلسه به معنای روانی. سلوسن فی قیادته، وقتی اینها رو قیادت میکند، از جلو میبرد شیطان، اینا کاملا سلیسن، روانه، هیچ مقاومتی ندارن، یعنی کاملا تسلیم شده اند. انما سلطانه علی الذین یتولونه، چون اینا پذیرفتن دیگه فکر شیطانی را، گفتار شیطانی را، خوی شیطانی را، چون پذیرفتن تولی شیطان رو، دیگه اختیارشان را هم به ابلیس و شیطان دادند و می روند. امرن، اینها تسلیمن برای امری که، یعنی کان الامر امرن، امری که تشابهت القلوب فی، متاسفانه امری که چه بسیار دلها به مانند این گرفتار شده اند. یعنی مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، یه دردی که خیلی ها درد مشترکشون است، این درد. و تتابعت القرون علیه، چه نسل ها و روزگاران به انسان های این گونه به این شیوه فریفته شدند و رفتند. و کبرن تزایقت صدور به، و متاسفانه اینها اعتمدو علا کبرن، به کبرن، اینها به سوی کبری متوجه شدند که تزایقت صدور به. خیلی جمله غم انگیز دردناکه. ببینید این صدر و جان، اینو بگم خدمت دوستان، فؤاد، قلب، صدر، تمام این واژگانی که در قرآن در مورد جان و روح انسان وجود داره، اوجش صدره، بالاتر از همش صدر. یعنی وقتی حالات عاطفی و وجودی و شور و سوز و اینها رو خدا میخواد بگه فؤاده، وقتی میخواد فقه و فهم رو بگه قلبه. لهم قلوب لا یفقهون بها. اما وقتی میخواد وسعت وجودی انسان رو خداوند مطرح کنه، از چه کلمه ای استفاده میشه تو قرآن؟ اصد علم نشرح لک صدرک، رب اشرح لی صدری، فمن شرح الله صدره للاسلام. یعنی اون بعد وجودی ما که وسعت میابد، وسعت میابد، ای همه دریا، ای همه هستی، چه میجویی عدم، ای همه دریا، چه خواهی سردنم. یعنی وقتی بحث دریایی بودن وسعت روح انسان است، از شرح استفاده میشه. حالا این انسانی که میتونه شرح پیدا کنه، میتونه شرح پیدا کنه به گونه‌ای باشد که تمام هستی، اینو که حکما میگن الحکمه سیرورت الانسان عالما مزاحیا للعالم العینی، یعنی وجود این روح و جان تک تک شما خانم ها و آیان عزیزان وسعتی دارد پهناورتر از این جهان پیرامون، این جان و روح ما. حالا شیطان، این کبر و خصوصیات شیطانی کاری که میکند که این صدر ما از صدر یه گنجش کم کوچکتر میشه. تنگ بینی، خرد بینی، کوته بینی، همه اینها به دنبالش میاد. محدودیت، محدودیت. گاهی میبینید بعضی از انسانها واقعا انسان وقتی نزدیکشون میشه یه دریادلند، دریادلند. یه چیزی بندازید شما توی این دریای خزر، نمیدونم یه زباله رو بندازید، حتی این دریا آنچنان با امواج زیر رو میکنه، مهدش میکنه، از بین میبرد، بعدم پردش میکنه به ساحل میرسد. اصلا کی شود دریاز پوز سگ نجس؟ کی شود خورشید از پف منتمس؟ مگه کسی میتونه به این دریا اثر بگذاره؟ این صدر انسان دریا میتونه باشه عزیزان، اما گاه این صدر رو انقدر کوچیکش کردیم، کوچیکش کردیم، کوچیکش کردیم که یه تلنگر بزنی افتاده است. چقدر غم انگیز. امام دل میسوزاند برای استعدادهای از دست رفته، دلهای کوچک شده، صدرهای ضایع شده. و کبرن تزایقت صدور به، و اینها متاسفانه کارشون به جای میکشد، به کبری مبتلا میشن که صدرها رو زیغی میکند، زیغی میکند، زیغی میکند به وسیله اون شیطان. علا امام راهکار میدهد وجود اون بارک حضرت. عرض کردم که پله پله، فرمود اینها میشید با این شیوه شیطان صفت میشید، این حالات شیطانی میاد تو وجودتون. حالا فرمود علا فلحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و القوا الحجینة على ربهم و جاهدوا الله على ما صنع بهم مکابرتا لغذائه. در دیروز خواندیم که امام فرمود فإن له من كل أمة جنودا و أعوانا و رجلا و فرسانا، در هر عصر و زمان و جماعت و قوم و شهر و دیاری شیطان سپاه دارد، سواره، پیاده، اعوان، انصار، کسانی که به نوعی آتش بر کماج شیطان میدهند، اعوان و یاران شیطان هستند. امام فرمود مراقب باشید. علا فلحذر، فلحذر، هشدار میده وجود و مبارک امام. فرمود آگاه آگاه شما رو هشدار میدهم از طاعت ساداتتون. کلمه سادات جمع ساده، سید، ساده، سادات، یعنی المعظم المبجل، یعنی کسی که در یه جماعتی چیه اون جایگاه بالایی پیدا کرده است. بالا کرده. البته عرض کنم اینجا داخل پرانتز ربطی بحثمون نداره، چون تو ذهن باره که دوستان اون هم شهر اصفهان و این عشق و علاقه این که شما به این جماعت بزرگوار دارید به این عنوان عرض می کنم خدمت دوستان. ببینید ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان فقهی هاشمی داریم، یه عنوان روایی سید داریم. کلمه سید اینه که شما در فرزندان بزرگوار اهل بیت به کار میبرید، میگید آقا سید هستن، آقا سادات چی هستن، تو فلان الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه. ریشه این کلمه مال اینجاست، الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، کلمه سید. ولو واژه سید به معنای عامون هر مردی را سید میگوین، هر مالکی را سید میگوین. توجه دارید؟ الان شما وقتی بخواید توی مثلا عربی اسم جنابالی رو بگن تو اخبار گوش میکنید، مثلا اسم رئیس جمهور فلان جا از سید فلان، از سید مثلا نمیدونم مدودف، خب این سید مدودف آقا ما نشنیدیم همچین چیزی را مثلا این یعنی آقای مدودف، این کلمه سید دارد. اما اون که شما میگید ریشه از آن دارد که الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، ریشه از اونه که بعد تصریح میکنه. اما اون عنوانی که در فقه داریم بعد مباحث مالیش مطرح میشه، مقوله خمس مطرح میشه و مباحثی که دارن، اون بحث هاشمیه. من انتسب بالاب الی هاشم، میگیم هاشمیان، اون کسی که نسبت از پدر به هاشمیون میبرد. توجه داری؟ این دوتا عنوان سید هاشمی تو اصطلاحات ما با هم چی میشه؟ ترکیب میشه، یکی میشه قاعدتا. اینجا چیز دیگری است بحث. امام فرمودن بدونید اینا که بزرگن تو جامعه و کبرا اکم، سادات و کبرا، اینا خیلی کبیرن، خیلی به چشم میان تو مردم، برحذر باشید از اطاعت اینها. چی رو دارن امام میفرمان؟ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلون از سبیلا. در قیامت هدی میگن آقا ما مهارمون رو دست میدادیم، بزرگان جامعه اینا کشیدن بردن ما را. این کدوم بزرگیست که به جهنم میبرد؟ آیا اگر کسی بزرگی از سوی خدا پیدا کند، اگر خدا به کسی عظمت بدهد مردم را به جهنم میبرد یا به بهشت میبرد؟ اگر کسی کارش به اونجایی رسید که خداوند اون رو رفعت داد، یرفع الله، خدا رفعت داد، پایان این رفعت چیست؟ رضوان الهی است. اگر وعلمک ما لم تکن تعلم، خدا کسی رو برد در اون عرض به خدمتون اوج عظمت و کان فضل الله علیک عظیما کبیرا، و معلومه که این نتیجهش اینه که انسانها رو به اون عظمت و به اون لطف الهی میرساند. این کبریایی و سیاده ایست که برخواسته از اعتبارات دنیوی است، از اعتبارات غیر الهی است. الان ادامه مطلب رو حضرت بازگو میفهمند. مراقب باشید اختیارتون ندید دست کسانی که خیلی به چشمتون بزرگ میان، خیلی پر کردن چشم شما رو زر و زورشون، خیلی این اعتبارات ظاهریشون جایی پیدا کرده است. الذین، کی منظورن؟ الذین تکبروا علی حسبهم، اونهایی که متکبرن بر اساس حسبشون، یعنی خودشون رو بر اساس فخر و نودمان و سلسله فلان و دودمان و فلان و نسل فلان و همین هایی که الان گفتم اجازه فرمودی خیلی تکرار نکن، همون هایی که شما میبینید با دید تحقیرآمیز، وقتی شما میبینید لالا واقعا اینا در دل زمان فرو رفت، چه اینها رو بشریت باز میکنه و درست رسیدگی میکنه نمیدانیم، شاید در عصر دیگری باشد، در دولت اون موعود باشد. وقتی این سرباز امریکایی به خودش اجازه میده بیاد وارد خونه این جماعت بشه و قصد تجاوز به ناموس اونها رو بکند و وقتی مقاومت میکنن 17 نفر رو به گلوله ببنده و بعد بسوزانه جسد اینها رو و بعد هم راست راست به چرخت بگوین در حالتی که این کار رو کرد در حالت عادی نبود، تمام. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه خودش رو نجاده برتر میدونه، به خاطر اینکه اینها رو مصفاهی میکنم از اون ملت و جماعت، اینها رو آدم نمیداند، حیوان میداند، لذا همه جور حاضر بایشون معامله کنه. عطا کند. امام فرمود الذین تکبروا عن حسبهم، اونان که به حسبشون، نسبشون، به جایگاهشون، موقعیتشون این تکبرها را دارند. و ترفعوا فوق نسبهم، و این ترفع و بالا نشستن و برتری رو بر نسب خودشون قرار دادن، خودشون رو نمیدانم عرض به خدمتون توسعه یافته، خودشون دو چی، خودشون دو چی، تمام این الفاظ و عباراتی که بالاخره در دنیای ما هم کم نیست امروز. و القوا الحجینه علی ربهم، اونهایی که با فخرشون، اونهایی که با نسبشون، با حسبشون خودشون رو بزرگ کردن، نه با فضل خداوند، نه با علم، نه با معرفت، نه با انسانیت و شرافت، اینها بزرگ شدن اما از این اعتبارات بزرگ شدن، اینها ساده و کبرایی هستند که اطاعت اینها رو نکنید، بر حذر باشید از اینها. القوا الحجینة علی ربهم، حجینه کلمه‌ای که زود تو ذهنتون ممکنه از این بیاد، استهجان، میگید عجب امر مستحجن، این فیلم تصویر مستحجن، تصاویر صور قبیح مستحجن، اینو به کار میبرید. استحجن یعنی قبیح زشت. و القوا الحجینة علی ربهم، اینا هر غلط و اشتباه و زشتی رو به خدا نسبت میدن. آقا معاویه اومده است، روز اول سخنرانی اولش تو مسجد کوفه، بعد از تمام اتفاقاتی که افتاد اومد رو منبر نشست، جایی که فرزند ابی طالب می نشسته هست، اومد و بالای منبر نشست و گفت ای الناس، مردم کوفه بدانی، سلطنی الله علیکم، خدا من رو بر شما مسلط کرده، من دست قدرت خدایم، بخواید نخواید با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده رو خدا داده است، ما دست قدرت خداییم بر شما. یعنی بر چی؟ این ظلم و جبر و جنایات خودش رو داره در قاعده جبر و تقدیر الهی بخورده جامعه میده. چقدر از این استفاده کردم؟ المقدر و کائن دیگه این است و این چنین است و الخیر و فی ما وقع، کی گفته است این بازی ها را؟ القوا الحجینة علی ربهم، اینها نسبت دادن بر خداوند هر امر مستحجنی را. و جاهدوا الله علی ما صنع بهم، از اینجا یه مقداری دو سه جمله دارن حضرت که خیلی از اون ابعاد کلیش اجازه بفرمایید یه مقداری ملموستر حتی برای خودمون بکنیم این قسم رو. و جاهد الله علی ما صنع بهم، اینها کسانی هن که انکار میکنن، به انکار با خدا برخورد میکنن، با آنچه خدا با ایشان کرده است. ما صنع بهم، دوستان عزیز، جایی در زندگیتون رو مقابل آینه بایستید، مقابل اول خودتون نگاه کنید، بعد چشمتون بردارید دوربر زندگیمون نگاه کنیم، بعد بیاین تو شهرمون نگاه کنیم، آسمان ببینیم، زمین ببینیم، جایی میبینید که خالی از صنع خدا با شما باشه؟ یعنی چیزی رو میبینید که اثر صنع دیگه‌ای با شما باشه در این هستی و وجود، در خودتون، شکلتون، قیافتون، هوشتون، مغزتون، استعدادتون، توانتون، کششتون و و و همه اون چه داریم؟ یعنی میبینیم اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، پر کرده خدا صنعش رو با ما و فضلش رو و لطفش رو در وجود و هستی انسان ها. امام میفهمد اینایی که با دستشون برحضر باشید کسانی هن که اینها با آنچه خدا با اونها به صنع خود عمل کرده است، به سبب اون با خدا چه میکنن؟ ستیزه میکنن. یه وقت این حدیث رو گفتم بارها خدمت دوستان، چون ادامه فرمایش حضرت همینه، این از کلمات نورانی زبات و مقدسه محمد و آل محمد. فرمودن اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، کمترین چیزی که خدا از شما میخواد بندگان خدا، حداقل چیزی که خدا از شما میخواد، الله تستعینوا بنعمه علی معاصی، با نعمتها و ابزارهایی که به شما داده معصیت نکنید. میخواید معصیت کنید، برید با چیز دیگه که از خدا نیست معصیت کنید. داریم چیزی که از خدا نباشه با اون معصیت کنیم؟ یا باید با همین چشم معصیت کنیم، یا باید با همین زبان معصیت کنیم، یا باید با این دست معصیت کنیم، یا باید با این پا معصیت کنیم، یا باید با همین پول و نعمت و ثروت و تیپ و قیافه و شکل و قدرت و بازو. اقل ما یلزمکم الله، کمترین چیزی، خدا چیز دیگه ازتون نمیخواد، کمترین چیزی اینه که با چیزایی که بهتون داده مقابلش نیستید، تیغ رو نکشید به طرف خودش. امام اینو دارن میفرمان. اینها کسانی هستند که ستیزه با خدا میکنن، الا ما سن به هم بران چه خدا به ایشان کرده است، با اون سنی که خدا به ایشان کرده است، مکابرتن لقضاءه. اینها عجیب دارن انکار میکنن گویا لطفی که خدا در حق اینها امضا کرده است و اون چه در حق ایشان جاری کرده است، و مقابلتن لحالائه، و دارن مقابله میکنن با آلاء فبعی آلاء ربکما تکذبا. اینا دارن مکذبانه با آلاء الهی افتان دو زب در دو مساویز چار، هیچ برو برگرد نداره عزیزان. هر نعمتی که خداوند به ما داده است، اگر این نعمت را ما در مسیر خواست الهی، اون روش استفادهی که خداوند، الگوی مصرفی که خدا برای هر نعمت قرار داده است، قرار بدیم، تردیدی نکنید نتیجهش دو چیز میشه: آبادانی دنیا و آبادانی آخرت. هر نعمتی رو که خدا به ما داده است، اگر این رو در مسیر درست استفاده قرار بدیم، میشه رشد و توسعه مادی و توسعه معنوی. از دلش این دو در میاد. اگر هر نعمتی از نعمتهای الهی خلاف قانون و ضابطه و مجرای استفاده اون قرار بدیم، میشه خسارت دنیوی و خسارت آخروی، خسارت دنیا و آخره. اون میشه صلاحیت دنیا و صلاحیت آخرت. توجه فرمودید؟ امین میفهمد و مغالبتن لآلائه. اینها که اینطور رفتار میکنن که شیطان صفتانند، اتباع شیطانند، مراقب اینها باید باشید. گول اینها، فریب رفتار اینها، به خصوصیات اینها، به شکلشون، تبلیغاتشون، تحمیلاتشون رو نخورید. فانهم قواعد و اساس العصبیه. اینها قواعد و پایه های ساختمان تعصبات و کبر های جا و دعائم و ارکان الفتنه. دعائم همون پایه هاست. اینا پایه های روک، اینا فونداسیون و زیربنای فتنه های ابتلا کننده مردم هن. اینها مردم رو به فتنه مبتلا می کنن با این روش های خودشون، با این شیوه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. و سیوف و اعتزاز الجاهلیه، اینها شمشیرهای نسبتهای برخی گرفته از جاهلیت و جهلند. اعتزاز و من تعزا به ازای الجاهلیه، یه زبارتی بود است، حکایتی بود است، اعتزاز اینی به نسبت دادن، نسبتهای جاهلیت، با همون خوی و با همون فکرها و همینهایی که گفتم از دلش در میاد خدمت دوستان عزیز. فتق الله، استدعا میکنم خیلی دقت کنید عزیزان. فتق الله شما رو به خدا حفظ کنید و رعایت کنید ارتباطتون رو با ولا تکونو لنعمه علیکم ازدادن. با نعمتانی که خدا بهتون داده، با نعمتهای خدا نجنگید. نعمتهای خدا رو در ضدش به کار نبندید. ولا تکونو لنعمه ازدادن. این تیغ نه از بحر ستمکاری است، انگور نه از بحر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، گفت ای کشته که را کشتی؟ الله اکبر، کاخر تو را کشت. فرمود و سیوف و اعتزاه فتق الله ولا تکونو لنعمه علیکم ازدادن ولا لفضله عندکم حسادن. به اون فضلی که خداوند بر شما کرده است حساد نباشید، حاسد به فضل خدا بر خودتون نباشید. مگه میشه انسان به خودش حسادت کنه؟ بله، انسان گاه به خودش حسادت میکنه، به معنای شخص خودش نیست، به معنای هم نوعشه، به معنای اطرافیان خودشه، به معنای انسانهای اطراف خودش. اگر کسی خداوند بر اون نعمت و فضلی داده است، حسادت نکنید، این تنگ نظری رو به کناری بگذارید. میدونید دیوانا دوستان اینها رو خوندید، در اونقدر براتون رو وعظها و منابر گفتن که خدا کند بخش از اونها به دل بنشیند و متوجه باشید که از دل برایت به دل بنشیند. ببینید اصلا حسد را اگر بگید، تعریف حسد چی بود؟ تمنی زوال نعمه عن الغیر به حیث لا یکون لنفسه. یعنی این که انسان بخواهد یه چیزی که فلانی داره نداشته باشه ولو این که اون چیز را به من هم ندهند. این تعریف دقیق حسد اینه. یعنی ریشه حسد میدونید در حقیقت واقعا حسد از اجزای شرک و گاه حسد به شرک نفراتر به کفر منتهی میشه، به کفر. یعنی خداوند را در دادگی و دهندگی حکیم نمیدانم، عادل نمیدانم، بصیر نمیدانم. خدایش الله اکبر، خواست پس زبان جاری بشه این کلمه زشت، نعوذ بالله، نعوذ بالله. خدا درست ندیده داده، من میفهمم که این استحقاقش نداره بود از دستش گرفته بشه به هر قیمتی. ریشه اعتقادیه، بعد میاد تسری اخلاقی پیدا میکنه در وجود انسان. خیلی باید حساس باشید. حتی معنای دوم این عبارت، پس اول اینکه نباشید، اینکه به فضلی که از به زبان امروز بگم عزیزان، آیا واقعا اگه این شهر شما اصفهان توسعه پیدا کنه، شما در این شهر به این اقتصاد رواج باشه، نمیدانم پس زندگی مردم بیاد بالا، سطح زندگی اجتماعی مردم، آیا شما بهتر زندگی میکنید؟ یا وقتی که محدودیت ها، تنگی ها، سختی ها، فقدان ها، فشار ها گرده این مردم باشه، کی شما تو این شهر آرامش روانی بیشتر دارید، آرامش اجتماعی بیشتر دارید، آرامش اخلاقی بیشتر دارید؟ وقتی که این مردم توسعه پیدا میکنن، وقتی این توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، اینها با هم میاد، یه شهر زیبا، بعد هفته اصفهان قرار میدید، بعد میگید اسمشو میگذارید شهر خدا، تو تابلوهاتون مینویسید فلان اینها، توجه دارید؟ ببینید واقعا حسد بنیان فکن توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، یعنی از شیطان و یعدکم الفقر، حسد میبرد در دل فقر، در دل نیستی انسانها را. اما نقطه مقابلش، اون وسعت نظری که در نقطه مقابل حسده، یعنی رواج، گشایش، توسعه، دیدن نعمتهای خداوند بر بندگان خدا، و از دلش خیلی چیزها در میاد، خیلی کرامتها در میاد از نقطه مقابل حسد. معنای دومی هم که میتونه داشته باشه، حتی انسان به خودش هم ممکنه چه بکنه؟ حسد بکنه. یعنی گاه خدا به نعمت و فضلی که به خودش داره جوری نگاه میکنه، جوری عمل میکنه که شک نکنید مثل این که دوست داره نعمت از دستش برود. یعنی عملا داره به خودش حسادت میکند. ولا به فضلهی اندکم حسادا ولا توتی اول ادعیا ولا توتی اول متی ادعیا نشید. ادعیا معین جمع دعی، یه جا تو ذهنتون هست این کلمه دعی که اینو میخونید و لذت هم میبرید، بندن به وجود انسان هم اگر به فهمه میلرزه، که فرزند فاطمه در اون صبح دهم داره فریاد برمی آورد الا و ان الدهی یبن الدهی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله هیهات من الزله. این فرومایه فرزند فرومایه، نابکار فرزند نابکار، ما را بین دو چیز مخیر کرده است، من فرزند علی را، یا اینکه دست تو دستش بگذارم بیعت کنم با این یزید، یا آن که تیغ بر گردن ما بکشد هیهات من الزله، بشکند دست حسین ابن علی اگر در دست یزید قرار بگیرد. مگه میشه من بیعت کنم با او؟ دعی یعنی فرومایه، پست. فرمود ولا توتی اول ادعیا، مطیع فرومایه های پس نشید، الذین شربتم به صفکم کدرهم و خلطتم به صحتکم مرضا. من میخواستم این ادامه عبارت رو هم تا سر فصل فعتبرو بخونم، اما مثل این که وقت رو باید رعایت کنم، انشاءالله این چند سطری که میمونه که اینها هم مهمه در ادامه همین بحثمون متصل میکنیم به فقره بعدی که انشاءالله باید فردا خدمت دوستان عزیز بخوانم. فرمود هیهات من نزله، هیهات من نزله، ذلت رو نمیپذیریم ولو این که سر بر فراز نیزه هم داشته باشیم. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف این مکتب و نورانیت سخنان امیر المؤمنین بیش از بیش آشکار و آشنا و عارف بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.